صفحه 216. وگرچه این کریم خان زند که اکنون در خرم‌آباد است با آن کریم خان زند که در کرمانشاه مرا شکست داد فرق دارد، محازا چون عده از سربازانش با او هستند شاید بگوید که مرا دستگیر کنند یا به قتل برسانند، اما اگر من عده مستحوذ داشته باشم او نخواهد توانست مرا دستگیر کند یا به قتل برساند. رئیس لور پرسید برای چه به خرم‌آباد می روی؟ میرزا مهدی جواب داد می روم که با کریم خان زند صحبت کنم و دشمنی را مبدل به دوستی نمایم. میزبان اظهار کرد به تو گفتم که چون پدر این مرد به من نیکی کرده و مدتی طولانی از من پذیرایی نموده من مدیون پسرش هستم و اگر تو بخواهی کریم خان زند را دستگیر کنی یا او را به قتل برسانی من انتقام کریم خان را از تو خواهم گرفت. میرزا مهدی سرآبادی گفت با این عده معدود که من با خود به خرم آباد میبرم نه میتوانم کریم خان زند را به قتل برسانم نه او را دستگیر کنم و به حبس بیاندازم، زیرا او تنها نیست و عده‌ای در پیرامونش هستند. محاذا تو میتوانی به مردان خود که با من میفرستی دستور بدهی که اگر به آنها گفتم که کریم خان زند را به قتل برسانند یا دستگیر نمایند از دستور من اطاعت نکنند، اما به آنها تأکید کن که پیوسته مواظب من باشند تا اینکه کریم خان زند هم نتواند مرا به قتل برساند یا دستگیر کند. بعد میرزا مهدی استرابودی گفت من یقین دارم که این موقع فرصتی خوب به دست من افتاده که من بتوانم دشمنی کریم خان زند را نسبت به خود مبدل به دوستی نمایم و اگر این فرصت از دست برود دیگر چون این وضع مساعد نصیب من نخواهد شد. میزبان متوجه شد که میرزا مهدی استرابادی درست میگوید و چون خانه زند شکست خورده و فرار کرده و در واقع در خرم‌آباد خود را پنهان نموده با میرزا مهدی استرابادی کنار خواهد آمد و خصومت آن دو نفر مبدل به دوستی خواهد گردید. میرزا مهدی استرابادی گفت گرچه من می توانم بدون دستاویز نزد کریم خان زند بروم و با او مذاکره کنم، ولی اگر دستاویزی داشته باشم بهتر است. رئیس لور گفت منظورت از دستاویز چیست؟ میرزا مهدی گفت چون تو اظهار می کنی که با ایناق خان پدر کریم خان دوست بودی و او به تو نیکی کرده، هدیه ای با یک نامه برای کریم خان زند بفرست و در آن نامه بنویس که مرا حامل هدیه خود کرده ای. میزبان گفت خان زند تا امروز پادشاه بوده و من چه هدیه برای او بفرستم که لایق وی باشد؟ میرزا مهدی پرسید آیا تو خود را بزرگتر از کریم خان زند میدانی یا کوچکتر از او؟ مرد لور گفت واضح است که من خود را کوچکتر از او میدانم. میرزا مهدی استرابادی گفت وقتی یک مرد کوچک برای یک مرد بزرگ هدیه میفرستد، آن هدیه در خور و لایق آن مرد کوچک است، نه دریافت کننده هدیه که بزرگی دارد، و به همین جهت وقتی یک رعیت می‌خواهد به ارباب ملک خود هدیه بدهد برای او دو جوجه می‌برد و هرگاه درخت میوه داشته باشد چند سیب یا چند گلابی یا یک سبد کوچک انگور برای ارباب خود هدیه می‌برد و مورچه هم وقتی می‌خواست نزد سلیمان برود برایش یک ران ملخ برد. مرد لور گفت برای او چه بفرستم؟ میرزا مهدی استرابادی گفت برای او اسب بفرست و اسب هدیه ایست که پیوسته مورد قبول یک سوارکار قرار می‌گیرد ولو خود اسب داشته باشد. میزبان اظهار کرد بسیار خوب و من برای کریم خان زند اسب خواهم فرستاد. میرزا مهدی استرابادی گفت در نامه خود بنویس که من از طرف تو به خرم‌آباد می‌روم تا اسب را به خانه زند تقدیم نمایم. رئیس بزرگ طوائف لور جواب داد من سوادی درست ندارم و نمیتوانم نامه بنویسم. میرزا مهدی استرابادی گفت نامه را من مینویسم و تو مهر کن. نامه نوشته شد و یک اسب جوان و اصیل با زین و برگ انتخاب گردید و میرزا مهدی استرابادی با آن اسب و چند تن از مردان مسلح ابوقداره به سوی خرم‌آباد به راه افتاد. بعد از رسیدن به آن شهر و رفتن به حمام و تجدید لباس، منشی قدیم نادرشاه افشار با مردان مسلح و اسب ابو قداره به خانه کریم خان زند رفت و گفت که به خانه زند اطلاع بدهند که فرستاده ای از طرف رئیس طوائف لور از پشت کوه آمده و می‌خواهد به حضورش برسد. کریم خان زند جواب داد: من از دیدن فرستاده رئیس لورها بسیار خوشحال می‌شوم و خواهش می‌کنم که فوری بیاید. میرزا مهدی استرابادی که کلاه پوستی بلند بر سر داشت وارد اتاق کریم خان زند شد و با احترام سر فرود آورد. کریم خان زند که انتظار داشت یک لور با کلاه مخصوص لورها که دور آن شال می پیچیدند وارد اتاق شود، وقتی مشاهده کرد مردی موقر و سال خورده با کلاه پوستی وارد اتاقش گردید، متعجب شد و پرسید: آیا شما فرستاده ابو قداره هستید؟ میرزا مهدی استرابادی گفت: بلی ای پادشاه ایران. کریم خان زند گفت: امروز من نه فقط پادشاه ایران نیستم، بلکه پادشاه یک دهکده هم نمی باشم. میرزا مهدی گفت: ای پادشاه ایران، گوهر شب چراغ اگر در لجن هم بیفتد، گوهر شب چراغ است و جوهر و ماهیت خود را حفظ می کند و شما در هر جا که باشید پادشاه ایران هستید. آن تملق مورد پسند کریم خان زند قرار گرفت و گفت: شما نباید اهل لرستان باشید، چون نه لباس شما مثل لباس لرها می باشد و نه لهجه شما به لهجه لرها شباهت دارد. میرزا مهدی گفت: پادشاه ایران درست می فرمایند و من اهل لرستان نیستم، بلکه اهل استرآباد می باشم. و آنگاه نامه ابو قداره را از جیب بیرون آورد و به دست گرفت و با گام‌های آهسته به خانه زند نزدیک گردید و به او تقدیم کرد. کریم خان زند نامه را گشود و خواند و بعد از مطالعه آن نوشته سر از کاغذ برداشت و به دقت میرزا مهدی را نگریست. خانه زند تا آن روز میرزا مهدی را ندیده بود و فقط در کرمانشاه هنگام جنگ از راه دور چشمش به شبح او افتاد و نتوانست قیافه‌اش را ببیند. میرزا مهدی استرآبادی با اینکه کهنسال بود قیافه‌ای مطبوع داشت و کریم خان زند بعد از اینکه مدتی او را نگریست گفت: میرزا مهدی خان بنشین و مردی مثل تو میتواند بنشیند. و آنگاه اضافه کرد: اگر من پادشاه بودم باز به تو اجازه نشستن می دادم. میرزا مهدی روی دو زانو مقابل خانه زند نشست و کریم خانه زند گفت: شنیده بودم که تو به پشت کوه رفته ای، ولی انتظار نداشتم که تو رو در اینجا ببینم. میرزا مهدی گفت: من وقتی حس کردم که مغضوب پادشاه ایران قرار گرفته ام، از هول جان به طرف پشت کوه رفتم و در آنجا سکونت کردم. کریم خان زند گفت: تا روزی که تو آن جوانک صابئی را به اسم شاه سلطان حسین ثانی بر تخت نشانیده بودی، خود من نسبت به تو کدورت زیاد نداشتم، وگرچه فرمانهایی به خط تو در طایفه ما هست که در دوره نادرشاه نوشته شده، ولی من می دانستم که در آن دوره تو مأمور بودی و معذور. اما بعد از اینکه آن جوان صابئی را بر تخت نشانیدی، فهمیدم که کمر دشمنی با مرا برمیان بسته ای. میرزا مهدی گفت: ای پادشاه ایران، من کمر خصومت تو را برمیان نبسته بودم، بلکه فریب خوردم و تصور می کردم که آن جوان راستی پادشاه سلطان حسین صفوی است. کریم خان زند گفت: میرزا مهدی خان، این حرف را نزن، کسی که از تو نمی پذیرد و من به آن مرد لاریجانی که نامه تو را برای محمد حسن خان قاجار می برد گفتم که مردی چون میرزا مهدی استرآبادی فریب جوانی مانند حسین صابئی را نمی خورد و امروز هم به تو می گویم مردی چون تو که در همه عمر مشغول خدمت در دیوان بودی و اهل فضل می باشی، فریب یک جوان بی اطلاع را نمی خوری و تو در اولین ساعت که آن جوان را دیدی فهمیدی که وی دروغ می گوید و پسر شاه سلطان حسین صفوی نیست. در هر حال امروز من و تو در یک ساعت هستیم و و نه من پادشاه هستم نه تو مغضوب. میرزا مهدی گفت شما پادشاه ایران هستید و شکست خوردن در میدان جنگ از ارزش و مقام شما نمی کاهد و من یقین دارم که این شکست علتی داشته غیر از علل جنگی. کریم خان زند گفت شکست خوردن من علت جنگی داشته و علتش این بوده که من یک قشون به مازندران و استراباد فرستادم و در نتیجه با نیروی ضعیف به جنگ آزادخان افغانی رفتم. میرزا مهدی که میخواست راجع به علل شکست خوردن کریم خان زند بیشتر کسب اطلاع کند گفت من خود دیدم که در کرمانشاه پادشاه ایران 35,000 سرباز داشت. کریم خان زند گفت درست است که من آنجا دارای 35,000 سرباز بودم، ولی برای جنگ با محمد حسن خان قاجار یک قشون به مازندران و استراباد فرستادم و قسمتی از سربازان خود را هم در تهران گذاشتم و سبزعلی بیگ هم نیم فوج از سربازان مرا برد و من فقط با 10,000 مرد راه اصفهان را پیش گرفتم. میرزا مهدی استرابادی فهمید که هنوز کریم خان زند دارای یک قشون می باشد که در مازندران و استراباد است و عده‌ای هم سرباز در تهران دارد. آنگاه میرزا مهدی استرابادی گفت لابد قشون پادشاه ایران که به مازندران و استراباد رفته به محمد حسن خان قاجار غلبه کرده است. کریم خان زند گفت هنوز از وضع آن قشون اطلاع ندارم و نمی دانم که آیا به محمد حسن خان غلبه کرده یا شکست خورده است. میرزا مهدی گفت پادشاه ایران می تواند در همه جا فاتح شود. کریم خان زند پرسید چطور؟ میرزا مهدی استرابادی جواب داد رئیس طوائف پشت کوه خیلی نفوذ دارد و می تواند عشایر پشت کوه را وادار کند که به کمک پادشاه برخیزد و یک قشون بزرگ به وجود بیاید و بعد از اینکه آن قشون به وجود آمد شما در همه جا فاتح خواهید شد. کریم خان زند پرسید مستمری صاحب منصبان و سربازان این قشون را که خواهد داد و من در اینجا پولی ندارم که بتوانم به صاحب منصبان و سربازان مستمری بدهم. میرزا مهدی استرابادی جواب داد شما بعد از گرفتن اصفهان می توانید از درآمد آنجا و سایر شهرهای عراق مستمری صاحب منصبان و سربازان را بپردازید. کریم خان زند گفت مأخاذا برای حرکت کردن از اینجا باید مقداری پول داشته. میرزا مهدی گفت من قدری پول دارم و به شما می دهم و شما هم مبلغی روی آن بگذارید و به مصرف هزینه اولیه قشون برسانید و بعد از اینکه به اصفهان رسیدید آنچه را که من پرداخته ام به من بدهید. کریم خان زند گفت میرزا مهدی خان آیا تو حاضری که در این موقع که دست من از همه جا کوتاه است به من کمک کنی؟ میرزا مهدی گفت بلی ای پادشاه ایران و من برای اینکه وفاداری خود را به شما به ثبوت برسانم حاضرم تا آنجا که از دستم برمی آید به شما کمک کنم تا شما بدانید که من در گذشته نسبت به شما خصومت نداشتم. کریم خان زند گفت اگر من از تو خدمتی ببینم سوابق را به کلی فراموش خواهم کرد و پاداش خدمت تو را خواهم داد و هر تقاضایی که داشته باشی مشروط بر این که قابل قبول باشد از طرف من اجابت خواهد شد. میرزا مهدی گفت من در ازای خدمتی که به پادشاه ایران خواهم کرد توقع زیاد ندارم و تنها درخواست من این است که بگذارید من املاک خود را تصرف نمایم. کریم خان زند پرسید املاک تو در کجاست؟ میرزا مهدی جواب داد در استراباد و کرمانشاهان و فارس و خراسان. کریم خان زند گفت بعد از اینکه این ایالات از طرف من اشغال شد تو را آزاد خواهم گذاشت که املاک خود را تصرف نمایی. میرزا مهدی استرابادی گفت درخواست دیگر من این است که بدگویی سبزعلی بیگ را از من به گوش نسپارید زیرا آن مرد با من خصومت دارد و دشمنی او هم بر اثر یک اختلاف ملکی می باشد و علت دیگر ندارد. کریم خان زند گفت او با تو خیلی خصومت دارد. میرزا مهدی گفت من و سبزعلی بیگ هم قطار بودیم و در دستگاه نادرشاه خدمت می کردیم و من در دوره سلطنت نادرشاه خیلی به او کمک کردم و پیوسته حفظ الغیب او را می نمودم و بر پادشاه ایران پنهان نیست، خدمتگزاری که همه وقت در حضور پادشاه باشد چقدر میتواند برای حفظ الغیب همقطاران خود مفید واقع شود یا برعکس آنها را از نظر شاه بیاندازد. کریم خان زند گفت: شنیدم که تو منشی حضور نادرشاه بوده ای. میرزا مهدی گفت: من در سفر و حضر با نادرشاه بودم و از هر فرصت استفاده کردم تا خدمات سبزعلی بیک را در نظر نادر بزرگ جلوه بدهم و در هر موقع هر توصیه ای که به من میکرد میپذیرفتم و درخواستش را به انجام میرسانیدم، ولی او بر اثر یک اختلاف در استراباد سابقه یک عمر دوستی را فراموش کرد و با من دشمن شد، در صورتی که من با سبزعلی بیک خصومتی ندارم. کریم خان زند گفت: من به سبزعلی بیک میگویم که دست از خصومت با تو بردارد و مثل گذشته با تو دوست شود. میرزا مهدی استرابادی زبان به تشکر گشود و گفت: عمر من به نهایت رسیده و من شاید بیش از 2-3 سال زنده نباشم، ولی آن مدت از عمر را که باقی مانده صرف خدمت به شهریار ایران خواهم کرد. میرزا مهدی استرابادی مردی نبود که پول خود را به رایگان به کریم خان زند بدهد و آن مرد بعد از رعایت جوانب امور حاضر شد که مبلغی به کریم خان زند بپردازد و او را بر تخت سلطنت بنشاند. میرزا مهدی بعد از وقایعی که برایش پیش آمد متوجه شد که املاکش در همه جای ایران از دستش به در رفته، اما اگر کریم خان زند به تخت و بخت برگردد وی میتواند املاک خود را لااقل در فارس و کرمانشاهان به تصرف درآورد. میرزا مهدی استرابادی پیر بود و کریم خان زند جوان و آفتاب اقبال میرزا مهدی بعد از گذشتن از نصف النهار به طرف افول می رفت، در صورتی که آفتاب اقبال کریم خان زند به مناسبت جوانی وی ممکن بود به سوی نصف النهار برود. از جوانی کریم خان زند گذشته آن مرد شجاعت داشت و میرزا مهدی می دانست که در عراق یعنی شهرهای مرکزی ایران و به خصوص در اصفهان محبوبیت دارد و اگر به کریم خان زند کمک شود و او کمر راست کند مردم عراق با رضایت و تمایل سلطنت کریم خان زند را خواهند پذیرفت. میرزا مهدی استرابادی گرچه یک ریسک می کرد و مبلغی از پول خود را که به کریم خان زند می داد به خطر می انداخت، اما منافعی که در نظر داشت به قدر زیاد بود که به آن ریسک و در خطر انداختن مبلغی از پول می ارزید و کدام بازرگان است که بدون هیچ گونه ریسک بتواند امیدوار به تحصیل سود زیاد باشد. حداقل فایده ای که به خطر انداختن آن پول برای میرزا مهدی استرابادی داشت این بود که از خطر کریم خان زند و دشمن بزرگ خود سبزعلی بیک مسئول می شد و می توانست از پشت کوه خارج شود و به کرمانشاهان برود و در آنجا از ملک خود بهره مند شود. لذا کمک میرزا مهدی استرابادی به کریم خان زند کاری بوده است عاقلانه و معامله سودمند شمرده می شد و اگر اقبال با کریم خان زند مساعدت می کرد منافع سرشار عاید میرزا مهدی می گردید و ممکن بود که در دستگاه کریم خان زند دارای مرتبه و مقامی شود شبیه به مرتبه‌ای که در دستگاه نادر داشت. بعد از اینکه خاطر میرزا مهدی استرابادی از ناحیه خود او آسوده شد در صدد برآمد تحقیق کند که بر عباس قلی لاریجانی چه گذشته است. کریم خان زند گفت: آن مرد لاریجانی که نامه ای از طرف تو برای محمد حسن خان قاجار می برد گرفتار قشون ما شد و او را نزد من آوردند و من از او پرسیدم که اربابش کجاست و او جواب داد در جوان رود است. سبزعلی بیک که اصرار داشت تو را دستگیر کند میخواست نوکرت را با خود به جوانرود ببرد، ولی نوکر تو از من التماس کرد که او را به جوانرود نفرستم و گفت اگر او را به جوانرود ببرند اربابش یعنی تو تصور خواهی نمود که او سبزعلی بیک را برای دستگیری تو هدایت کرده است. من که میخواستم به سابه و از آنجا به اصفهان بروم او را با خود بردم و سبزعلی بیک با 500 سرباز که من به او داده بودم راه جوانرود را پیش گرفت، اما تو رو در آنجا نیافت و با دقت تحقیق کرده و معلومش شد که تو هرگز در جوانرود نبوده ای و نوکر لاریجانی تو دروغ گفته و برای اینکه سبزلی بیک را به جایی بفرستد که می دانست تو در آنجا نیستی گفت که تو در جوانرود سکونت کرده ای و تو در آن موقع در کجا بودی؟ میرزا مهدی جواب داد من آن موقع در قصر شیرین بودم. کریم خان زند اظهار کرد سبزعلی بیگ نامه‌ای به من نوشت و گفت که نوکر تو او را فریب داده و از من خواست که آن مرد لاریجانی را نزد او بفرستم تا از وی تحقیق نماید تو در کجا هستی و من هم او را نزد سبزعلی بیگ فرستادم و دیگر اطلاع ندارم نوکرت اکنون در کجاست. کریم خان زند اطلاع داشت که سبزعلی بیگ عباس قلی لاریجانی نوکر میرزا مهدی را کشته ولی آن خبر شوم را به منشی نادرشاه نداد. میرزا مهدی استرابادی گفت عباس قلی لاریجانی می دانست که من در جوانرود نیستم بلکه در قصر شیرین می باشم، اما چون می دانست که اگر سبزعلی بیک مرا دستگیر کند ممکن است به قتلم برساند اظهار کرد که من در جوانرود هستم و ای کاش که سبزعلی بیک آسیبی به آن مرد صدیق و وفادار نرسانیده باشد. کریم خان زن سکوت کرد و بعد موضوع صحبت را به مسئله اصلی کشانید و پرسید تو چه موقع با من کمک خواهی کرد؟ میرزا مهدی استرابادی گفت من امروز به پشت کوه برمیگردم و رئیس کل عشایر پشت کوه را وادار می کنم که از رؤسای عشایر پشت کوه بخواهد که مردان خود را برای کمک به پادشاه ایران به راه بیندازد. کریم خان زند پرسید آیا تو خود رؤسای عشایر پشت کوه را می شناسی؟ میرزا مهدی اظهار کرد در مدت سکونت در پشت کوه با بعضی از رؤسای عشایر لور آشنا شده ولی بیشتر با رئیس کل دوستی دارم. کریم خان زند گفت من هنوز لورها را در جنگ ندیدم و آیا دارای ارزش جنگی هستند یا نه؟ میرزا مهدی گفت اگر قائل شویم که اولین شرط دارا بودن ارزش جنگی جرأت می باشد، لورها بهترین سرباز ایران و شاید دنیا هستند، زیرا ترس ندارند. من در مدت سکونت خود در پشت کوه می شنیدم که لورها با چوب به جنگ ببر و پلنگ می روند و آن جانوران را به قتل می رسانند و هیچ چیز در آنها تولید وحشت نمی کند. اما چون مردمی ساده هستند نمی توان به سهولت آنها را مطیع مقررات نظامی کرد. معهازا من فکر می کنم که پادشاه ایران می تواند در مدتی کم از لورها یک قشون منظم به وجود بیاورد. کریم خان زند گفت تو چند تن از لورها را می توانی به کمک من وارد جنگ نمایی؟ میرزا مهدی استرابادی گفت پشت کوه آنقدر جمعیت دارد که می توان با مردان آن حتی یک قشون 100,000 نفری بسیج کرد. خان زند با حیرت گفت آیا پشت کوه اینقدر وسیع و پر جمعیت است که می تواند یک قشون 100,000 نفری بدهد؟ میرزا مهدی گفت بله ای پادشاه ایران، و ما اگر پول کافی می داشتیم می توانستیم یک قشون 100,000 نفری از لورها را بسیج نماییم، اما چون پول کافی نداریم باید به قشون کوچکتر بسازیم. خان زن پرسید شماره سربازان آن قشون چقدر خواهد شد؟ میرزا مهدی گفت من سعی می نمایم که رئیس کل عشایر را وادار کنم که از رؤسای عشایر لور بخواهد که یک قشون 50,000 نفری به راه بیاندازند، ولی اگر نشد ناگزیریم با قشون کمتر بسازیم. خان زند گفت از 30,000 نفر کمتر بدون فایده است. میرزا مهدی استرابادی گفت کمال سعی را خواهد کرد که شماره سربازانی که رؤسای عشایر لور برای کمک به پادشاه ایران به راه می اندازند از 30,000 تن کمتر نباشد. کریم خان زند گفت آیا لورها مسلح هستند؟ میرزا مهدی گفت قسمتی از آنها تفنگ دارند و اسلحه دیگران شمشیر و تبر و کارد و نیزه است، ولی آنهایی که تفنگ دارند در تیراندازی ممتاز هستند و تیر یک تفنگدار لور خطا نمی کند. کریم خان زند پرسید چند نفر از آنها تفنگدار هستند؟ میرزا مهدی گفت نمیدانم و تحقیق میکنم و شماره تفنگداران لور را به عرض پادشاه ایران خواهم رسانید. خانه زند گفت من از وضع پشت کوه اطلاع ندارم و نمیدانم چقدر باید مستمری به لورها داد. میرزا مهدی گفت رؤسای عشایر لور به مردان قبیله خود هنگام جنگ مستمری نمیدهند ولی دست آنها را برای غارت باز میگذارند. کریم خان زند گفت من نمیتوانم این کار را بکنم و لورها را آزاد بگذارم که مردم را مورد غارت قرار بدهند چون من با مردم ایران جنگ ندارم. میرزا مهدی گفت در این صورت پادشاه ایران باید بین لورها انضباطی دقیق را برقرار نماید تا اینکه مانع از غارت آنها شود و عادت چپاول را هم رؤسای عشایر لور در مردان خود به وجود آورده اند و برای اینکه هنگام جنگ به آنها مستمری ندهند آزادشان می‌گذارند که بعد از غلبه بر دشمن هر جا را که بتوانند مورد غارت قرار بدهند. کریم خان زند گفت من نمیگذارم که لورها جایی را غارت کنند چون اگر این واقعه صورت بگیرد هیچ کس نخواهد پذیرفت که رؤسای عشایر لور مردان خود را بدعادت کرده اند بلکه همه غارتگری افراد را از من خواهند دانست و تصور خواهند کرد که من دستور داده ام مردم را مورد چپاول قرار بدهند. میرزا مهدی استرابادی گفت برای ممانعت از اینکه افراد مردم را مورد غارت قرار ندهند باید به آنها مستمری داد. خانه زند گفت من به آنها مستمری می دهم. میرزا مهدی اظهار کرد شغل لورها در پشت کوه پرورش دام است و همه دارای گوسفند می باشند و بعضی از آنها گاو هم دارند و در داخل پشت کوه ییلاق و قشلاق می کنند و در پشت کوه مراتعی هست که وسط زمستان گرم و سبز و خرمی باشد و انسان می تواند هنگام شب کنار مرتع بخوابد. معاش لورها از دامداری می گذرد و در سراسر پشت کوه مردی نیست که گوسفند نداشته باشد و به طوری که گفتم بعضی از آنها دارای گاو نیز هستند و پنیر و کره گاوی پشت کوه در ایران نظیر ندارد. در فصل تابستان لورهای پشت کوه با گله های گوسفند و گاو خود به کوها می روند و گوسفندان و گاوان خود را در مراتع دامنه کوها رها می نمایند و بعد از اینکه هوا خنک شد و پاییز رسید از کوها فرود می آیند و به سوی مراتعی که در جلگه های گرم سیر پشت کوه قرار گرفته می روند. در سراسر پشت کوه یک خانواده محتاج وجود ندارد زیرا همه مشغول دامداری هستند و از حیث معاش مرفه می باشند. میرزا مهدی استرابادی گفت به همین جهت استخدام لورها برای سربازی مشکل است زیرا یک مرد لور که در پشت کوه زندگی می کند از حیث معاش در اسرت نیست که تا وقتی به اون می گویند سرباز شود بپذیرد. کریم خان زند گفت لابد به همین علت است که من تا امروز سربازی نداشتم که اهل پشت کوه باشد. میرزا مهدی گفت نادرشاه افشار هم دارای سربازان مزدور لور از لورهای پشت کوه نبود اما همین اشخاص که به مناسبت نداشتن احتیاج حاضر نیستند سرباز مزدور شوند خیلی از رؤسای عشایر خود گوش شنوا دارند و وقتی رؤسای عشایر به آنها میگویند که باید به جنگ بروند گوسفندان و گاوان خود را به زنها می سپارند و تفنگ و تبر و شمشیر و نیزه خود را برمی دارند و به راه می افتند و هر جا که رؤسای عشایر بگویند می روند و می جنگند و به طوری که گفتم بعد از خاتمه جنگ رؤسای عشایر آنها را آزاد می‌گذارند که سکنه شهرها و قصبات مغلوب را مورد غارت قرار بدهند و آنچه از راه چپاول به دست می‌آورند پاداش شرکت آنها در جنگ می‌باشد. این است که اکنون هم برای به راه انداختن لورها باید به رؤسای عشایر آنها مراجعه کرد و من به پشت کوه برمیگردم و ترتیب این کار را با رئیس کل عشایر می دهم. میرزا مهدی استرابادی به وعده وفا کرد و رئیس کل عشایر را واداشت که از رؤسای لور بخواهد که یک قشون برای کمک به کریم خان زند گردآوری نمایند و رؤسای عشایر هم به توصیه رئیس کل یک قشون گردآوردند و برای کمک به کریم خان زند به خرم‌آباد فرستادند. آزادشاه افغانی وقتی شنید که کریم خان زند در خرم‌آباد است و قصد دارد که به اصفهان حمله ور شود و آنجا را اشغال نماید، یک قشون از اصفهان برای جنگ با کریم خان زند به خرم‌آباد فرستاد، ولی لورها همت کردند و شجاعت به خرج دادند و قشون آزادشاه افغانی شکست خورد و ما چون سعی داریم که زودتر به دوران خواجه تاجدار برسیم، مباحث را خیلی مختصر کرده ایم و می‌کنیم.